رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در ناحیه خراسان شمار قربانیان زهرآلودچی بر اثر دود انگشت به 3 نفر رسید. به اطلاع رادیوی آزادی، در فاجعه که شب 19 به 20 ژانویه در دهه گلریز رخ داده است، نخست مرگ شمس‌الله محمدوف 33 ساله و پسر 5 ساله اش تصدیق شد. سبب مرگ آنها را مقامات زهرآلودچی بر اثر دود انگشت نامیدند. روز 20 ژانویه چند ساعت بعد این فاجعه در بیمارخانه همسر محمدوف هم درگذشت. پزشکان میگویند یک طفل دیگر این خانواده در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. هر سال با فرارسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم انگیش گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. یک مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت آمریکا گفت مقامات ایالات متحده آمریکا با اوکراین مشورت دادند که تا زمان با سلاح‌های نو تامین شدن ارتش اوکراین و هم از تمرین و آموزش استفاده این سلاح‌ها گذشتن نظامیان از شروع عملیات عظیم علیه روسیه خودداری کنند. مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 20 ژانویه این سخن‌ها را در حضور شماری خرد ژورنالیستان و با شرط پنهان ماندن اسمش بیان کرد. این مقام اینچنین گفت که کمک های اخیران پیشکش شده با اوکراین ایرای تانک های ابرامس رو پیش بینی نمی کند تا زمانی که در این زمینه با آلمان مشورت ها نهایی نشود. این مقام آمریکایی گفته است که جانب واشنگتن با کیف مشورت داده است که نظامیان اوکراینی باید از دوره آموزشی و آشنایی بهتر با شیوه استفاده سلاح های نوترین آمریکایی گذرند و تنها بعد در فکر از سرگیری هجوم های نو باشند. او گفته است که اوکراینی ها برای دفاع از شهر بخمود نیرو و توان زیاده صرف کردند، ولی چنین گمان وجود دارد که روس ها در نهایت می توانند این شهر را اشغال کنند و در نتیجه هیچ پیشرفت استراتژی به دست نمی آید. این مقام گفت که آمریکایی ها اوکراینی ها سر این مسئله کار میکنند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا نسبت شرکت خصوصی نظامی واگنر در روسیه که برای پیشبرد جنگ علیه اوکراین کمک میکند تحریم های بیشتر جاری کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری روز 20 ژانویه گفت در روزهای نزدیک به گروه واگنر اینچنین عنوان یک تشکیلات جنایی فراملی هم داده میشود. کربی گفت او گفت با حساب های ما واگنر عین زمان تخمیناً 50,000 نفر از جمله 10,000 شرطنامه‌وی و 40,000 زندانی را در اوکراین جای داده است. به اطلاع ما وزارت دفاع روسیه در زمینه شیوه جلب به جنگی که واگنر به کار می‌برد شبهه دارد، ولی نووابسته به این واگنر به جلب محبوسان از زندانی های روسیه ادامه خواهد داد. کیربی گفت که به اطلاع آنها کره شمالی گروه واگنر را با سلاح تامین میکند. او گفت هرچند این سلاح ها وضع جنگ را چندان تغییر ندادند، ولی ایالات متحده آمریکا این عمل کره شمالی را محکوم کرده است. بخینان تقاضا میکند که تامینات واگنر را با سلاح ها بس کند. گروهی واگنر که آن را مربوط به یوگنی پریگوژن صاحب کار و یک دوست نزدیک پرزیدنت روسیه مینامند، در جنگ بی اساسی روسیه علیه اوکراین نه تنها از نظامیان کرایه بلکه اینچنین از نیروی زندانی ها هم استفاده میکند که در بینشان گوهو شهروندان تاجیکستان هم میباشند. خبرگزاری های روسی گفتند مسکو برای بستن حساب های بانکی آژانس روسی آرتی فرانس انتقام میگیرد. خبرگزاری های دولتی تاس وریان نوستی از قبل یک مقام بینام در وزارت کارهای خارجه روسیه روز 21 ژانویه نوشتند که مسدود شدن حساب های بانکی نمایندگی راشا تودی در فرانسه باعث تدبیرهای جوابی انتقام جویانه می شود. این منبع گفته است این کارها فراموش نمی شود و فرانسه را برای اذیت ژورنالیستان روسیه متهم کرده است. روز 20 ژانویه معلوم شد که فرانسه حساب های بانکی مربوط به آژانس آرتی فرانس را در قلمروش مسدود کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک روز 20 ژانویه برای نبستن تسمه بی خطری به هنگام حرکت با ماشین از جانب پلیس را جریمه شد. سوناک را هنگام سفر کاریش به منطقه لانکاشر در شمال بریتانیا نگاه داشته در قانون شکنی گناهکار کردند. بی بی سی گفت پلیس لانکاشر تصدیق کرد که برای ویران کردن قاعده یک مرد 42 ساله مجازات شد. پیش از آن دفتر مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا برای حادثه روی داده عذرخواهی کرد. سوناک در در کرسی عقیب ماشین نشسته بود و او را محافظان متسیکل ران همراهی میکردند. او گفت که زمان نوارگیری یک سبته برای شبکه های اجتماعی تسمه را موقتاً باز کرد. در بریتانیا حجم جریمه حرکت در ماشین بدون تسمه بی خطری 100 فوند استرلینگ را تشکیل میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه ادعا کرد که یک دهه را در شرق اوکراین اشغال کرده است، در حالی که اوکراینی ها میگویند محاربه ها ادامه دارند. در همین حال غرب به اوکراین در جنگی که اینک نزدیک یک سال میشود ادامه دارد پیشنهاد کمک کرده، استادگری اوکراین را هم به گونه مورد سنجش قرار داده است. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اظهارات اخیرش از غرب به طور مستقیم سوال کرد که آیا کشورش را با تانک‌های پیشرفته تامین میکند یا نه، چون گفتش قرار باید قبول شود. یک مشاور زلنسکی هم گفت به جرأتی جهانی جان اوکراینی ها را میگیرد. روز 21 ژانویه ستاد کل نیروهای اوکراین نوشت که در این روز به موقع های نیروهای روسیه 18 بار ضربه زد و جانب روسیه را در آن متهم کرد که 12 محل زیست در ولایت های لوهانسک و دانیتسک را هدف قرار داد. به اطلاع ستاد کل از 7 3 حمله موشکی شهرهای کراماتورسک و هولایپول را ضربه زد و در شهر نیکاپل محل های زیست مردم مورد هدف قرار گرفتند. روزی از این پیش وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دهه کلیشیفکا را در ولایت دونتسک اشغال کرد. این دهه در 5 کیلومتری شهر بخمو جایگیر است. برخی خبرهای تصدیق نشده و هم رهبری گروه واگنر یوگنی پریگوژن این را یک موفقیت واگنر نامید، ولی وزارت دفاع روسیه گفت که این کاری دست ارتش بود. ستاد کل ارتش اوکراین در اظهاراتش روز 21 ژانویه تنها گفت که دهه کلیشیفکا مورد آتش باران قرار گرفت، دیگر چیزی ننوشت. در همین حال آژانسی رویترز با تکیه به یک مقام بلندپایه حکومت جو بایدن روز 20 ژانویه نوشت که مقامات آمریکایی به کیف مشورت دادند که تا زمانی که نیروهای اوکراینی از تمرین استفاده سلاح‌های زمانی آمریکایی نگذرند، از هجوم وسیع مقیاس به هدف‌های روسیه خودداری کنند. این خبر در حالی نشر شد که بریتانیا در باره شروع دوره آموزش نیروهای اوکراینی با طرز استفاده تانک‌های جنگی چلنجر 2 خبر داد. همپیمان‌های دیگر این کشور در ناتو در همین حال همونا سری قراری به اوکراین فرستادن تانک‌های زمانوی پیشرفته بحث میکنند. مقام آمریکایی که رویترز به آن تکیه میکند گفته است واشنگتن هنوز آماده نیست که با اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامس را پیشکش کند. این موضوع 20 ژانویه در جلسه همپیمان‌های غربی کیف در پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آلمان هم بحث شد. وزیران دفاع 54 کشور در این جلسه درباره ارائه یاری‌های نظامی هماهنگ شده صحبت کردند. بنا به خبرها آلمان با فشارهای پولش در زمینه ضرورت تامین کیف با تانک‌های ساخت آلمانی لپارد 2 فعلا تن نمی‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که کمک‌های اخیراً ارسال شده برای دفاع از خود در مرحله کنونی کفایت می‌کند. در میان این سلاح‌ها سیستم‌های دفاعی هوایی، موشک‌های هایمرس و دیگر می‌باشند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعه شبانگاهی‌اش 20 ژانویه اظهار امیدواری کرد که جلسه در پایگاه رامشتین برپا شده برای تقویت توانمندی های نظامی اوکراین مساعدت میکند. زلنسکی گفت ما هنوز برای دسترسی به تانک های زمانوی باید مبارزه بریم، ولی به گفتش هر روز دلیل این است که گزینه دیگر وجود ندارد و قرار باید هر چیز زودتر قبول شود. میخائیل پودولاک یک مشاور کلونی زلنسکی روز 21 ژانویه در توییترش نوشت شما در نهایت با سلاح‌های ضروری به اوکراین یاری میکند و هیچ انتخابی دیگری به جز مغلوب کردن روسیه وجود ندارد. و افزود ولی به جرأتی امروزه جانهای بیشتری مردم را قربان میکند، تأخیر هر روزه باعث مرگ اوکراینی ها میشود، زودتر فکر کنید، گفتو.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053959. کد 420 شماره 724 053959.
عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعیدوف یکی از فعالان مخالفین تاجیک به نزدیکانش خبر داده است که مقامات آلمان او را دوباره به فرودگاه آوردند و احتمال به تاجیکستان فرستند. وی از نیمه ماه دکبر سال 2022 در بازداشتگاه در آلمان بود. مهلت نگهداریش در آنجا روز 18 ژانویه به پایان رسید. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. پدرش شمسدین سعیدوف روز 18 ژانویه به رادیو آزادی گفت که او صبح چهارشنبه از یک فرودگاه آلمان تلفنی با همسرش گپ زده است. شمسدین سعیدوف افزود:
بعد یک ماه بالاخره امروز ساعت 11 و 10 دقیقه با پرواز ترکیش ایر باز هم با همکاری به واسطه سفارت داشته و سعی کوششی سفارت و سازمان مهاجرت آلمان فرزند من را عبدالله شمسدین را از آلمان دپورتاسیا کردند.
فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران میگوید در مورد آزادی عبدالله شمسدین به دادگاه اروپا حجت ها را پیشنهاد کردند، ولی با آنها گفتند که او استرداد خواهد شد و در فرودگاه است. مقامات آلمان در این باره خبری ندادند. بعضی از رسانه های آلمانی هنوز هفته گذشته نوشتند که درخواست دیگرباره عبدالله شمسدین برای برقرار کردن پناهندگیش در این کشور اروپایی رد شد. یک سامانه آلمانی روز 12 ژانویه از قبل عبدالله شمسدین نوشته است از آن میترسد که او را در تاجیکستان به زندان میاندازند و شکنجه میکنند، از آن میترسد که دیگر همسر و دو فرزندش را دیدن نمیتواند. عبدالله شمسدین را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی تصمیم به تاخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشته است همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رسانده بود و بنابراین اخراجش به وقت دیگر گذاشته شد. قبلا تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردید. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدر شمسدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. محمودجان فیض رحمانوف نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 ژانویه گفت متاسفانه مقامات آلمانی به این نگرانی ها اهمیت ندادند. عبدالله شمسدین 32 ساله است و از سال 2009 در آلمان میزیست. پدرش شمسدین سعیدوف میگوید مشکلش از آن آغاز شد که سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرد. خود شمسدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شد. او یکی از فعالان حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران آن و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولی زاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از افریقا به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. این حادثه اعتراض های سازمان های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعضی از شرکت های موبایلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. شرکت میگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور می شوند خدمت رسانی را بس کنند. چون این هشدار 4 سال با صدا می دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو ثبت نام نکردند. نمایندگان شرکت زد موبایل هم گفتند شهروندانی هستند که هنوز سیم کارت خود را ثبت نام نکردند. اورز نامانوف، یک مسئول شرکت زد موبایل، هم هفته گذشته در این باره به رادیو آزادی گفت
بسیارتر آدمایی که سن سالشون رفتگی و یا آمده هستند، خیر به نام پسرشون یا دخترشون گذرانند، بهتر است بیان گذرند. این هم برای فایده خودشون که وقتی خودشون بیهوده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون.
یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 فوریه مهلت آخر ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی است. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در آغاز ماه ینور امسال بر رادیوی آزادی گفته بود 800 هزار مشتری فعال هنوز هم سیم کارت های خود را دوباره ثبت نام نکردند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پایی زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیم کارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه تمدید می‌یابد یا نه. مسئولان خدمات علاقه و وزارت امور داخلی گفتند تصمیم نهایی در این مسئله را حکومت می‌گیرد. ساکنان و منتقدان از نو به قید گیری سیم کارت ها را خرج اضافه و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره های امنیتی مهم می‌شمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلاً از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگر سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیت پست کردن معصومیت جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیت پست کردن معصومیت جزئی روحای نفس رو به وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعه می کنند.
و بعدی که علاقه گرم شد مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانها به کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک ورنه دیگه ولی ما انتظاریم.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم با منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودیشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راکیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سبب‌های آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راکیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار، از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجمی‌دینوف کارمند نقطه فروش سوزشواری علی روزی 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 تا 80 بود، اینم خیلی 7 خیلی هاز ارزان شده را او هوش نگی توزه وارد سن سری وقت گاز بو برم هاست وای نه ماشینو میرم میان سوز بازی سیم نواد شده گه خیلی ارزان شده گه خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف یکی از راننده‌های نقلیات سبوگراو به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خرجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8 نیم سوم ریختیم. بازی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرآمده است. خیلی مودم ویگریشای مودم خیلی خوبتر میشود. خرجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نکه خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیرای مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همون گونه‌ای که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف مسافر سمت دوشنبه کلا، با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیرا در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که همون ما سنی غرم در کور میکنم و ما هم نرخ خیلی بخی خوب هم بودیم هم نرخ میدن سی و نوشتن همیز چهار پنجه هم نرمال میدن.
گران باقی موندن راکی را به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکه برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جیگیتوف راننده مسافربر به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی رواش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7 تا 18 پرافکه میکردیم که پروزش ساعت 120 تومان میرفتن. حالی که نرخ گاز با 4 تومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته، متاسفانه برای چی همی خیلی که مردم 120, 150, 170 پوته رسیدن یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های همی حالی اگر به حساب گاز بگرنیم همون ساعت نرمان همون همون روزه که من یخی اشدی ترین بود در همون روز من ای نویه رشت ساعت تومانی هفت کسه بار کردم و من در همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی دهد، عبدومنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می رسد با تحریم های کشورهای اروپایی نسبت روسیه رب می دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بی سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی کره جنوبی پس از اظهارات جنجالی پرزیدنت این کشور درباره ایران به خاطر پیشگیری از تنش دیپلماتی میان تهران و سئول اظهارات پخش نمود. در اظهارات وزارت کارهای خارجی کره جنوبی از روز 17 ژانویه با تاکید بر اینکه ایران نیت رئیس جمهور را درک میکند، آمده است که این موضع‌گیری ربطی به مناسبت های ما با تهران ندارد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. یون ساک یال رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشنبه در سفری رسمی به امارات متحده عربی گفت دشمنی امارات و بزرگترین تهدید برای آن ایران است و دشمنی ما کره شمالی است. ما در وضعیت بسیار مانند با امارات هستیم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز دوشنبه 16 ژانویه در واکنش به این اظهارات گفت که سخنان رئیس جمهور کره جنوبی کمترین نزاکت دیپلماتی ندارد و ایران آن را پیگیری دارد و منتظر شرح وزارت کارهای خارجی کره جنوبی می باشد. با گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، وزارت کارهای خارجی این کشور روز سه‌شنبه با تاکید به سابقه مناسبت های دوستانه دو جانبه این کشور با ایران گفته است که همین موضع از طریق کانال های دیپلماتی به ایران رسانیده شده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی کره جنوبی در ادامه گفته است که تهران نیت پشت اظهارات رئیس جمهور را خوب درک می کند. مشخص نیست که منظور این مقام کریگی از این گفته چیست و به نوشته خبرگزاری رسمی کره جنوبی او شرح در این باره نداده است. چند ساعت پیش از این موضع گیری رسمی وزارت کارهای خارجی، همین وزارتخانه در پیامی به چند خبرنگار این کشور گفته بود که از تفسیر زیاده از حد و غیر ضروری اظهارات رئیس جمهور در امارات خودداری کنند. در این پیام همچنین آمده بود که رئیس جمهور این سخنان را در میان سربازان کره جنوبی بیان کرد و اظهاراتش ربط به مناسبت ها با ایران و دیگر کشورها ندارد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی این موضع وزارت کارهای خارجی آن کشور را تلاش برای خونسا کردن مناقشه بر سر اظهارات آقای یون ساک یول خوانده است. اما یون ساک یول اولین رهبر از یک کشور شرق دور نیست که اخیراً ضد ایران موضع گیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهور چین 2 پیش ضمن سفر به عربستان سعودی بیانیه های مشترک حمایت از جزیره های سه‌گانه در خلیج فارس را امضا کرد. این امر با ناخوشنودی رهبران ایران روبرو شد. این اظهارات در زمان رسانه‌ای می شود که حکومت ایران در داخل زیر بار 4 اعتراض های دوامدار مردم بوده، در خارج بنابر سیاست های منطقوی و جهانی خود و واکنش های و اعتراض های مردم در حاشیه قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مسئولین مسجد مرکزی شهر دوشنبه با نام حاجی یعقوب از نمازگزاران دعوت کردند که تا زمانی بنیاد توارتخانه نوی مسجد در خانه های خود و جای های دیگر توارت کرده به نمازگزاری بیایند. ولی بعضی نمازگزاران از آن نگرانی کردند که با ویران نمودن توارتخانه در حدود مسجد جای دیگری برای توارت کردن ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نمایندگان مسجد تقریبا 10 قبل تخریب توارتخانه مسجد شروع شده، فعلا کارهای آماده سازی برای بنیاد توارتخانه نو ادامه دارد. جمال الدین خاموشی سردار ریاست فتوا در مسجد مرکزی دوشنبه روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت جای نگرانی نیست، زیرا به زودی توارتخانه نو بنیاد خواهد شد.
توارتخانه مسجد هم با نقشه ژنرالی که موافقت نداشت از این خاطر خراب کرده شد و به همه نمازخوانان رسانده شده است و تاکید کرده شده است که از ما طهارت کرده می بیایند، چون که در اینجا در شرایط فعلی یک موقتاً این شرایط مهیا نیست و در روزهای نزدیک البته این ساخته می شود، هیچ وقت مسجد به طهارت خانه نمی ماند.
با اطلاع مسئولین طهارتخانه نو در پهلوی میدان طهارتخانه قبلی با شرایط بهتر و مساحت بزرگتر ساخته می شود. در میدان طهارتخانه قبلی به قول برخی ساختمانچیان که در نزد مسجد کار می کردند احتمال است درخت و گلگشت بنیاد گردد. حالا نمازگزاران در دیگر جای طهارت می کنند و بنیاد طهارتخانه نو معلوم نیست که کی به انجام می رسد. همین محمد چویف ساکین شهر دوشنبه اکثر وقت در مسجد مرکزی تاورد میکرده است و در صحبت به رادیو آزادی گفت
قریب یا 2 شده، 2 زیاد شده اوجا تاورد کرده استم. اینجا این حال تعمیر رفته است، حضیرش را اوجه در تارک رسیم دانشگاه اسلامی دارم.
تخریب این تورتخانه در حال است که در مسجد مرکزی از ماه آوگوست سال گذشته تعمیر شروع شده در حال انجام یافتن است. تعمیر کلی مسجد از سوی تشکیلات جمعیتی سبا اجرا می شود. مسجد حاجی یعقوب سال 1890 بنیاد شده به علت دین ستیزی سلطه کمونیستی از سال 1920 تا سال 1944 فعالیتش قطع شده بود. حالا در بنای نوی مسجد حدودی تا 12000 نمازگزار در یک وقت عبادت کرده می توانند. هرچند در گذشته نگرانی های از نورسایی مسجد در محله ها داده است، ولی مسئولین کمیته دین پیوسته تاکید میکنند که چنین نورسایی وجود ندارد. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان حدود 4000 مسجد جامع و پنج وقتی فعالیت دارد.
Asmara poda hamdiri teri naro me kharoshat yodoya dard o doghi sinaro dard o doghi sinaro
مقام بلندپایه روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند باید به جنگ ضد اوکراین سفر برشوند. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه به نشریه دولتی روسیسکی گازتا گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند عهده دارند در صف نیروهای مسلح روسیه خدمت کنند. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد، ولی در عین زمان بر اساس قانونهای تاجیکستان هر کسی که در جنگهای خارجی شرکت می کند به جوابگیری جنایی کشیده خواهد شد. تا کنون ده ها شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. آیا این گونه دعوت بلند مقام روسیه درست و قانونی است؟ انگیزه چنین دعوت ها چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان ما مهدی صابر کارشناس تاجیک مقیم روسیه و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم آلمان صفوت برهانوف. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و شروع میکنیم از سوال نخستین. با گفته مقام بلندپایه روسیه تنها در 6 ماه سال گذشته بیش از 60000 شهروند تاجیکستان و ازبکستان پاسپورت روسیه را به دست آوردند. از این رو باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. جناب مهدی صابر، نظر شما به این مسئله چی است؟ مرحمه.
اولا به همه تماشاگران که ما را میبینند سلام. دوم که این مسئله نو نیست، هنوز اخیرهای سپتامبر سال 2022 پلکونیک خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که با شهروندان آسیای مرکزی یعنی مهاجران حتی باید که به جنگ ضد اوکراین سفربر کرده شوند، زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند، زندگی آباد دارند و باید ما را دستگیری کنند. البته آنکه اکنون این از طرف یک مقامدار روسیه الکساندر باتریگین صدا داد، این یک چیزی نو نیست، این بسیار هم یکسی جدی و خیلی هم یکسی سنجه شده است. واقعا در 8 ماه سال جاری نه تنها 60,000 بلکه بیشتر از 120,000 شهروند تاجیکستان شهروندی رسمی را پذیرفتند.
تشکر زیاد. بله، با صفت برهان رو میخواستم همین سوال تکرار کنم که نظر شما به همین سوال چی است؟
دیدی آدم باید از چی میگن؟ از روی منطق باشد. از روی منطق باشد. اگر بگیریم ما مردمی جنگیده هستیم تو چیکار؟ جنگ مهدی جان منو تو از دیگرو شاید بهتر میدونیم جنگ چیز چی پیامد دارد. فرزندگی مردم، زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اونو طرف دوری کنیم، و جنگ اون چیزی نیست که ما مونیم که شهروندوی ما، برادروی ما در اون جنگ عربان کشته شدند یا آدم کشند. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتنی شهروندو ما به این جنگ ها گیریم، به هر گونه جنگ.
تشکر. ببینید شما جناب مهدی صابر همین حالا در صحبتون گفتید که حتی شماره گرفتن پاسپورت ها از طرف شهروندان تاجیکستان بیشتر از اون رقمی است که بسترین گفت. شما فکر نمیکنید که بعدی شروع جنگ اوکراین مقامات روسیه به شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دادن شهروندی را آسان تر کردند؟ این چه معنا دارد؟
این در همه دولت های دنیا همه خیلی است. وقتی که یک کشور باید مصیبت گرفتار می شود و نفرانی که این کشور رو دوست می دارن و در پهلوی همون ملتی همون کشور هستن و کشور برای قبول کردن این شهروندان و پذیرفتن اون حتی به یگان نوبت و به یگان بریرهای سیاسی و اجتماعی می تواند که شهروندی دیگر کشور رو با شهروندی خودش قبول کند. و این در واقع هم بعد جنگ اوکراین است، چنین هست و برای اون نفرانی که اون مهاجرانی که اومدن میخوان شهروندی رو مصیبت گیرن یک گذشت ها کردم و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی این میخواه رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کند به این هم باید شرایط رو دمی شود. در همه دنیا قبول کرده شده است.
بله تشکر. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی داره، اونه که پیشترم گفتیم. عین زمان بر اساس قانون های تاجیکستان هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت کنند با جوابگری جنایی کشیده می شود. در این حالت جوان تا 30 ساله تاجیک چیکار باید کند؟ انتخابشون چی بوده می تواند؟ جناب صفت شما خواهش میکنم.
اگر اجازه باشم من گپی پیشتری مهدی جان پاسخ بگم. اینجا یگان نیکی و خوشبینی و دوستی و برادری گفته که گپا نیستی. این یک سیاستی چرکین است که پیش از آغاز همین جنگ پروپاگاندیست های روسی یک واژه در سری مردم بار کردن، گفتن سیوزنی ویسکا. یک دولت نمیتوند، یک کشور نمیتوند سیوزنی وایسکا باشه. همون سیوزنی وایسکا یک سال است گفتی استودن. انا اکنون باید که همون سیوزنی وایسکا کنم برای که در پهلوی اوکراین 152 دولت استود است که یاردن میکنم. 152 دولت. و خودی روسیه تکی تنها میخواد سیوزنی وایسکا کنه، چور تاجیک، چور قرقیز، چور ازبک در اینجا داخل کنند و در جنگ بشون باید سویزنی وایسکا. ما هم یک کلیسی کردیم و این جنایت خودش میخواد روسیه یک چی حقوقی تیاد، یک پوششی از دیدی حقوقی بین الملل یک پوششی حقوقی بیدند.
با سوالی که ما دادیم شما جواب ندادید جناب صفت. یعنی این انتخاب جوانه تاجیک چی بوده میتوند؟
انتخاب هر کس خودش انتخاب میکند یکمش. و پیش از همه همین است که من انتخاب نمی کنم جنگ. من فرزند دارم، فرزندوی کلان دارم. خب من برای اونها نمی خواهم جنگ. من برای کشتن و مردن فرزند نکردم، من برای زیستن فرزند کردم، من برای آینده فرزند کردم. هر یک آدمی دیگه فرزندش برای زیستن به دنیا آورده، نه برای کشتن و جنگ کردن. برای همین در سده 21 هنگامی که کمونیکاسی در جوی یکم میستد و آدم ها زبان هزار ها زبان میتونن که به خوبی فهمن، جنگ کردن این کاری درست نیست. چنین جنگ های کاری درست نیست.
تشکر. جناب مهدی صابر شما دستتون رو برداشت، چی میخواستید بگوید؟ مرحبا.
من با این گفته های صبا جان چنان اقلبا کردین هستم که چرا ایتحاد اروپا ارتش یگانه تشکیل میکرد و مقابل روسیه برای تجاوز روسیه از بین بردن روسیه تمام شرایط تمام کارها رو میداد مخصوصا کشورهای انگلوساکسونی، مثلا کشورهای یهودی، و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشند. برای همین هم روسیه میخواهد که از منفعت‌های ملی خود حمایت کند، چون امروز در اروپا ارتش یگانه تاسیس یافته شده است، و این هم ارتش ناتو و هم ارتش آمریکا. البته روسیه میخواهد که منفعت‌های ملی خود را حمایت کند.
ببینید، با سوال حال با برمیگردیم، سوال اولی ما این بود که وقتی که طرف روسیه میگوید که باید اون جوانان با صفی شهروندی دارند، باید با صفی جنگ یعنی جلب کرده شوند، از این طرف تاجیکستان میگوید که این جنایت است. جناب مهدی صابر، در این خل حالت انتخاب جوان تاجیک چی بوده میتونه؟
این پیش از همه این سوال کمتر نادرست است. همین طرز سوال بدن شما این چنین است که آن نفرانی که شهروند تاجیکستان و روسیه هستند، این دو شهروندی دارند، اگر اونها در تاجیکستان باشد، اگر با تاجیکستان یکان کشور هجوم کند، آنها مجبور هستند که به مقابل همون دشمن نو اشتراک کنند، در جنگ ها اشتراک کنند. اگر اونها در روسیه باشند، آنها مجبور هستند یا وظیفه‌شان این بروز است که با مخابشان روسیه مبارزه برند. در این صورت اونها با یکان جهوگاری کشیده نمیشند. اگر اونها در مثلا در روسیه زندگی کرده، رفته در جنگ های سوریه اشتراک کرده، رفته در حیات طالبان یکان گروه تروریستی فعالیت کرده با مخابل هم کشوری سیوم، در اون صورت هم تاجیکستان هم روسیه اونها با جهوگاری میکشند. در اون وضعیت که امروز روسیه قرار دارد، شهروندی که یک شهروند تاجیکستان که مادر شهروندی روسیه را قبول کرده است، او با جهوگاری کشیده نمیشود. او هم شهروند روسیه وظیفه دار است که رفته در جنگ های اوکراین شروع کنند.
شما در یک صحبت قبلیمون گفته بودید که تقریبا 7-8 فرزند شما در روسیه همراهتون هستند. شما راضی هستید که فرزندایتون به جنگ جلب شوند و یعنی به اوکراین برده شوند؟
البته. چی میگید؟ هم من هم صحبت ما سلو زیاد در ارتش خدمت کردیم. ما میدونیم که جنگ چی هست، خونریزی چی هست. ما هیچ وقت مثلا طرفدار جنگ نیستیم، لیکن اگر ضرورت باشد، اگر مثلا اگر کنسولاتوری حربی روسیه فرزندای مرا اگر دعوت کنم، من چه گفته نمیتونم و من راضی هستم که رفتم ما در همین جنگ ها اشتراک کنم.
تشکر زیاد. جناب صفت برهان، شما به همین حرفایی که مهدی رد و بدل کردن چی نظر داری؟ نظرتون چی است به این مسئله؟
من مهدی جان میدوند از بعضی چیزهایی که ما میدونیم در اینترنت نیست. من چیز خوبی میدونم که کشوردوری تاجیکستان با دیپلماتی خاموش همه کارهای کردی استود است که شهرونداش به این جنگ ها کشیده نشوند، به هیچ کدوم جنگ کشیده نشد. موقع امروزی حکومت تاجیکستان برای من بسیار مقبول است. این من ادوکیت حکومت هم نیستم و تابعی حکومت هم نیستم، لیکن موقعی که امروز حکومت تاجیکستان همین بسیار خوب است. شهروندهایی که نمیخواهند با او جنگ ها اشتراک کنند، به سفارت مراجعه کنند، به دیاسپورا مراجعه کنند، به هر یک دستگاه های تاجیکی که در اونجا هستند زنگ زنند، براین گپ زنند، گویند که ما نمیخواهیم جنگ کردن، به زوری هیچ کس ما نمیبرد تاجیکستان یاردن میکنه.
شما درباره بزوری و اینکه آزادانه این چیزا ذکر میکنید، ولی حتی رادیوی آزادی چند خبر و گزارش های پخش کرد که جوانای تاجیک در روسیه گرفته برده شدن و جسد و زخمی ها رو یعنی تاجیک ها رو به خانواده شون حتی به تاجیکستان فرستاده شدن. به این چی میگید شما جناب صفت برمان؟ شما
این هست، ما خبر داریم، با بسیار بسیار هر یک کسی که در اونجا است میدونیم، نام به نامش میدونیم که در کجاست در اونجا. لیکن من در همون نمونه اوکراین، از نمونه اوکراین میدونم که حکومت مرکزی تاجیکستان به سفارتاش سفارش دادگی است که هر یک شهروند تاجیکستان جانش عزیز است، جانی اونه باید نجات. شخصا من با میتونید با از سفیری تاجیکستان در اوکراین دولت نظری پرسید که تو یک تاجیکی که میخواست بیرون شود از اوکراین بیرون کردیم و اوکراینی ها هم بسیار با یک انسانیگری که بلند یادن کردن و با ماشیناشون برواردن تا مرزوی رسوندن. گفتن که جنگ شما نیست، باید که شما بروید.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. ببینید کشوری همسایه ما قرغیزستان به شهروندانش رسما مراجعه کرد که می توانند به وطن برگردند، ولی حالا از طرف تویسون همین گونه یک اظهارات رسمی و جدی پیش نیامده است. حالا توجه شما را به صحبت سریراهی همکارانم هم جلب میکنیم که با سوال نزدیکان شما در روسیه هستند و از این وضع نگران هستند و باز چند سوالای دیگر در میان گذاشتن، با هم میبینیم باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
به نظر شما تاجیکانی که شهروندی روسیه دارن مثل خودتون، طوری که مقامات این کشور میگن باید به جنگ روسیه بر ضد اوکراین سفربر شوند یا نه؟
اصلا ما شهروندی روسیه رو داریم، موفق قانون روسیه ما باید که به جنگ دعوت شویم. به خاطر اینکه ما وقت شهروندی روسیه را میگیریم، ما را حتما دعوت میکنند. این برای که شهروندی روسیه را که گرفتی باید رفته در اونجا خدمت کنی. نه که ما نمیخواهیم این چیزا. به همین خاطر به وطن برگشتیم. وزیرش همینجا هستیم.
کسی گراجده از دورو باید رو مقصد ویدان پویس که میتین گو کسی که نداره شرط نیست رفتنش بایدش که مولا خونگزوری ما اجازه نمیتین.
مثلا قرغیزستان از شهروندش خواست که به جنگ نروند و به وطنشون برگردن. خوبی شما تاجیکستان چی کار کنند؟
خیلی جنگ چی در کارو خیلی نروند جنگ، هر کس زندگی خیشه پیش برد چی در کار جنگ؟ جنگ در کار نیست، هر که در وطنی خودش شهری خودش زندگی کنه.
مثلا فرزندات و شهروندی دارن در اونجا؟
نه میروند میروند، نه شهروندی نه.
خوب جمع شانه خدا خودش چیه جو میدونم که مثلا چرای چی گفه ندونم اینجا همه گاه میزنه میگه تنگی
شهروندی دارن اونجا؟ دارن نه؟ گفتم دارن که مثلا برای شما همون دعوت نامه آمده است؟
نه آده چی نامه؟
از خانواده تا نگم کس در روسیه کار میکنه؟
نه کار
خیلی خودمون در کار که کم که هسته مردم هم مجبورن که روان بچه های خودمون بچه های بناموز هم وقتی که زن میگیرن مقصد باید بکلا که گرفتی خوندن در پشوندن در کره مجبور میشن و روان به ایجا خودمون در کار و کار تامین کردن مثال نشده است ای بچه که مقصد کارخونه و فیرما و فابریکا شده شود مگزین و چیزهای معیشتی بسیار شده رفته سای مقصد.
خیلی اگر برگردن برگردن، لیکن این تاجیکستان بی روسیه نمیشه.
نزدیکانتون اونجا باشن شما خواتیر نمیشه؟
البته خواتیر میشه، میشه این خواتیر. اکنون چخی بگم که باکنون اونجا مولکتی مو نیسته کوخی. اگر مولکتی مو ده باشه خیلی برای محافظت ای وطن، ای پدر و مادر زن فرزن میری. که اونجا مملکتی ما نیست، شرطنامه ندونی که بری.
یعنی قانونگذاری ما اجازت نمیتید؟
اجازت نمیتید، بله بله. کسی گراجانس و اوجا گراجانس و اوجا میگر پینسه همشن دو فایده اوجا نمیبینه، باید براوا با قانونی رسیه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بله، همین باستریکن در سال گذشته گفته بود که 60% جنایت‌های ثبت شده را در روسیه مهاجران کردند. به این حرفا راضی هستید؟ چرا از آنها همچون جنایتکار نام برده شد ولی حالا میگن که به جنگ برده شوند؟ مهدی صابر شما به این چی میگوید؟
در حدود روسیه صف مهاجرای تاجیک خیلی زیاد هستند و این رو کسی انی گفته نمیتواند. ما به حساب کتابی که من دارم زیاده از 3 میلیون است. البته 5 برابر نیست و نه همه هم مهاجرایی که در روسیه هستن آدمای مثلا میگن که از جنایت دور هستن. هستن. هر یک ملت جنایتکار دارد، آدمی بسیار مهنتی دارد، آدمی تربیتیدن دارد و برای همین هم اون سخنه که بسترین گفته یک اون معنی ندارد و این تنها برای بندان کردن این اون مهاجر هست، چون که اونا همشون در گروه های مثلا ملتگرای اعضا هستن و میخوان که به همین رو مهاجران رو سیاه کنن و حساب کتایی که مثلا ما در همین اخروگی ملی خانتی منسی داریم در تمام یک سال یکان نفر مهاجر، نه تاجیک، نه قرغیز، نه ازبک، یکان جنایت صادر نکرده است که اینو من به طور رسمی دسترس کردم نیست. همین خیلی یعنی اینجا مردم با مقصد کار میان، مقصد زندگی کردن میان، مقصد یک کمک به خیش تبار و به اردوشون میان، نه با مقصد مثلا یکان دوزی و رزنی و غره کردن میدن. این خیلی چیزها این یکان معنی نداره.
تشکر. جناب سرفراز برهانوف، شما به همین سوالی که حالا مهدی صابر پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحبا.
این سیاستی که از همین امپراتوری روس تشکیل شده، همین سیاست جوری شده است. روس ها امپراتوری روس یک کاری خوب، یک کاری عجیب دارد برای خودش خوب، هر کسی رو که زیر دست کرد اونه میزند، اونه بچنان میشکند که دیگر صداش نبراید، دروغ میبافد، میشیند میگو دو اینها جنایتکار هستند، اینها آدم کش هستند، اینها نشرمند هستند، اینها بد هستند، بدکار هستند، دشمن هستند و هم مردم اینها بد میبینند و به این واسطه اداره میکنند.
درست است، ولی چرا کار به اینجا کشیده شد که از مهاجران کاری تاجیک و من آسیای مرکزی میگونه یک جنایتکار سازند و همین گونه اونها را تهمت کنند و این از کجا سر زد؟ ریشاش از کجا آن میگیرد؟
باید سیوزنی وایسکا سوزن. گفتم که در آغاز گفتم سیوزنی وایسکا که گفته اینا سوختن، اینا باید خودشون یک لگیتیم کنن.
ولی چرا کار به اینجا کشیده شد که اینقدر مهاجرا، یعنی که برای یک جوان تاجیکی در داخل کشور زندگی میکرد، با وجود همه این ریسک ها و مشکل ها باز خیزد بیاد و شهروندی روسی را بگیرد و حتی بعضیشون راضی هستند که به میدان جنگ بروند؟ مهدی صابر شما به این چی میگویید؟
آخر پیش از همه بسیار جوانانی هستند که اونا آرزوی آدم حربی شدن دارن. اونها مثلا چی بودن جنگ را نمیدونن، چی بودن خمینی را نمیدونن. اونها میبینن که همین سر لباس افسری و حربی بسیار زیبا است، میخوان که در همین لباس باشن، میخوان قهرمانی نشان دهن. این چیز مثلا بواسطه به خاراکتر آدم ها است که بعضی جوانای ما خیلی هم زیاد هستند، جوانای ما که امروز در صف قوای مسلح روسیه در اوکراین فعالیت میکنن، از جمله قماندانی پولک 96 از شهر دوشنبه هست و خیلی هم یک کماندان باسواد و در اطراف خیلی هم تاجیک ها زیاد هستند، در دیگر قسم های نظامی، در دیگر مثلا ساختار های نظامی هستند تاجیک ها و این وابسته به خودی هم آرزو و مقصد هایی که اونا دارن که میخوان افسر بشن به همین چیز وابسته هست. اما از چرا که تاجیک ها به همین نگاه نکرده آمده شرم میرسی رو میگیرن، این پیش از همه وابسته هست به وضع پست اقتصادی در جمهوری تاجیکستان و نبودن کار، نبودن شرایط. چون که یک انسان باید که کار کند، مهنت کند، اولا بنیاد کند، فرزند به دنیا بیاورد، فرزند تربیت کند، توی با هزار مرد میره. دیگر مسئله است که در تاجیکستان ایستا هستن و به همین خاطر جوانای تاجیک میبیند به روسیه، چون که در اینجا مثلا اگر حساب میونه معاش بینه که در تاجیکستان حد اقل معاش از 600 800 تا 1100 2400 باشد، در اینجا مثلا من هم حساب کتاب کردم یک کارمندی خود تیبی یعنی مد براد مثل سیستم میگیم تا 50000 55000 معاش میگیرد، یک فراش 55000 معاش میگیرد، یک بابان 55000 معاش میگیرد. این مثلا برابری اون است که معاش بلندترین در تاجیکستان میگیرن، مثلا کارگرای آمار و بودجه میگیرن، همین خیلی معاش میگیرن. این مثلا از همون معاش های همون حتی برابری معاش یک دپوتات است. برای تشکر. همین هم مردم برای کار میگیرن.
تشکر. جناب صفوت، شما به همین پهلوی مسئله که حالا مهدی صابر پاسخ دادن، یعنی مشکل داخلی از ریشه هاش، شما چی میگوید همچون ژورنالیست؟
مشکل دشواری سیاسی است، دشواری چی بیم بدنهادی امپراتوری روسیه است. بیش از 18 میلیون روس در جهان مهاجر است، بیش از 18 میلیون. خب اکو ناتو خیزه دمینوی جمع کند، روسوی بیاید سلاح گیرید روید جمع کنید، در کشورهای ناتو زندگی میکنید شما، همی کارا کند ناتو. این هم یک پلیدی سیاستی کسیفی همی سیاست مداروی دستی. ما میخوام جدا کنید، من بسیار روسوی دوست میدارم، دوستوی بسیاری دارم، روسیه بسیار دوست، من همی روح باروی کسیفش بد میبینم. اینا بسیار مکارونه، بسیار ایارونه، بسیار پلیدونه ضد انسانیت جنگ هم مبارزه میکنن.
جناب مهدی، شما به همین مسئله که صفوت برهان اشاره کردن چی میگوین؟ راضی هستید به این حرفاشون؟
акрон мо Россия, Тоҷикистон, кишварҳои Осиё Марказӣ, кишварҳои пасошӯравӣ ҳастанд. Мо дар давраи шӯравӣ зиндагӣ кардем. Мо дар арши шӯравӣ зиндагӣ кардем. Як артиш буд, забону фарҳангу хату ва ин чизое ки медонем, чун омадем шаҳрвандии Русия қабул кардем. Дар Русия масалан таваллуди фарзанд хеле кам аст, чихеле ки мо мебинем. Боз ҳамон мардуми Осиё Марказӣ зиёд фарзанд таваллуд мекунанд. Мебинам дар ин ҷо худашон мехоҳанд бисёр ба шок рафта дар артиш хизмат кунанд, чунки онҳо аз душвориҳои جنگ نمیدونن و میروان خدمت میکنن. اکنون در اینجا البته مجبوری کسی رو مجبور نکردن. اون نفرن رو که اونو این روز میگیرن مثلا که مثلا تاجیکی که هستن این فقط تنها متخصص رو میگیرن. اون آدمی که در جنگ ها اشتراک کردن تخصصی حربی دارن میفهمن جنگ رو. اون نفره که روز دعوت میکنن رو به جنگ نمیبرن بلکه اون رو به شهر میبرن، به شرق
میبرن، به
تویسون، به بعد تویسون میبرن و دیگه جا بروی شده.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تشکر به هر دوی شما و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از آن میخواستم خیلی کوتاه نظرتون رو پرسم که این مسئله رای حل دارد و رای حلش چی بوده میتوند. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
این مسئله هنوز رای حل ندارم، این خدا خودش میدوند و تنها به گذشت وقت همه جای خودش هم میگیرند. حاضر در همین شرایط این امکان ندارد، چون در تویسون مثلا تولد کودک در سطح عالی است، جای کار نیست. هر سال با بازار میای تویسون زیاد از 100 هزار جوانان داخل میشن که یگان اختصاص ندارن، همه هی برای شما میاد و در روسیه روی خود گم میکنن. برای همین اینا وقت در خود.
تشکر جناب صفت برهانوف، شما چی میگید؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
اون گپی که میگه که متخصص میگیره دو ادمای جنگیده میگیره، دروغ است. ما مردوی بچه‌کایی که در می جوانه که 18 ساله 20 ساله دیدیم رفتن پشتنشون راهی حل هست. این همی روز همه ایمو تاجیکو باید که حکومت ما گوش کنیم. خوب است، بد است. حکومت روز یک مفکی بسیار همی خوب گرفت است، نه این طرف نه اون طرف، و شهرونداش حفظ کرده است و جون شهروندی خودش نگه کرده است و جنگ ندر آمده است.
تشکر زیاد و با انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما مهدی صابر کارشناس تاجیک مقیم روسیه و روزنامه‌نگار مقیم آلمان صفت برهانوف بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوع دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید برای ما فرستید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا. این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد، سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که نباشی من نخندم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
شب و روز
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در ناحیه خراسان شمار قربانیان زهرآلودچی بر اثر دود انگشت به 3 نفر رسید. به اطلاع رادیوی آزادی، در فاجعه که شب 19 به 20 ژانویه در دهه گلریز رخ داده است، نخست مرگ شمس‌الله محمدوف 33 ساله و پسر 5 ساله اش تصدیق شد. سبب مرگ آنها را مقامات زهرآلودچی بر اثر دود انگشت نامیدند. روز 20 ژانویه چند ساعت بعد این فاجعه در بیمارخانه همسر محمدوف هم درگذشت. پزشکان میگویند یک طفل دیگر این خانواده در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. هر سال با فرارسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگیش گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. یک مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت آمریکا گفت مقامات ایالات متحده آمریکا با اوکراین مشورت دادند که تا زمان با سلاح‌های نو تامین شدن ارتش اوکراین و هم از تمرین و آموزش استفاده این سلاح‌ها گذشتن نظامیان از شروع عملیات عظیم علیه روسیه خودداری کنند. مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 20 ژانویه این سخن‌ها را در حضور شماری خرد ژورنالیستان و با شرط پنهان ماندن اسمش بیان کرد. این مقام اینچنین گفت که کمک های اخیران پیشکش شده با اوکراین ایرای تانک های ابرامس را پیشبینی نمی کند تا زمانی که در این زمینه با آلمان مشورت ها نهایی نشود. این مقام امریکایی گفته است که جانب واشنگتن با کیف مشورت داده است که نظامیان اوکراینی باید از دوره آموزشی و آشنایی بهتر با شیوه استفاده سلاح های نوترین امریکایی گذرند و تنها بعد در فکر از سرگیری هجوم های نو باشند. او گفته است که اوکراینی ها برای دفاع از شهر بخمود نیرو و توان زیاده صرف کردند، ولی چنین گمان وجود دارد که روس ها در نهایت می توانند این شهر را اشغال کنند و در نتیجه هیچ پیشرفت استراتژی به دست نمی آید. این مقام گفت که امریکایی ها با اوکراینی ها سر این مسئله کار می کنند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا نسبت شرکت خصوصی نظامی واگنر در روسیه که برای پیشبرد جنگ علیه اوکراین کمک میکند تحریم های بیشتر جاری کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری روز 20 ژانویه گفت در روسای نزدیک به گروه واگنر اینچنین عنوان یک تشکیلات جنایی فراملی هم داده می شود. کربی گفت او گفت با حساب های ما واگنر این زمان تخمیناً 50,000 نفر از جمله 10,000 شرطنامه‌وی و 40,000 زندانی را در اوکراین جای داده است. به اطلاع ما وزارت دفاع روسیه در زمینه شیوه جلب به جنگی که واگنر به کار می‌برد شبهه دارد، ولی نوابسته به این واگنر به جلب محبوسان از زندانی های روسیه ادامه خواهد داد. کیربی گفت که به اطلاع آنها کره شمالی گروه واگنر را با سلاح تامین میکند. او گفت هرچند این سلاح ها وضع جنگ را چندان تغییر ندادند، ولی ایالات متحده آمریکا این عمل کره شمالی را محکوم کرده است. پخینیان تقاضا میکند که تامینات واگنر را با سلاح ها بس کند. گروه واگنر که آن را مربوط به یوگنی پریگوژن صاحبکار و یک دوست نزدیک پرزیدنت روسیه مینامند در جنگ بی اساسی روسیه علیه اوکراین نه تنها از نظامیان کرایه بلکه اینچنین از نیروی زندانی ها هم استفاده میکند که در بینشان گوهو شهروندان تاجیکستان هم میباشند. خبرگزاری های روسی گفتند مسکو برای بستن حساب های بانکی آژانس روسی آرتی فرانس انتقام میگیرد. خبرگزاری های دولتی تاس وریان نوستی از قبل یک مقام بینام در وزارت کارهای خارجه روسیه روز 21 ژانویه نوشتند که مسدود شدن حساب های بانکی نمایندگی راشا تودی در فرانسه باعث تدبیرهای جوابی انتقام جویانه می شود. این منبع گفته است این کارها فراموش نمی شود و فرانسه را برای اذیت ژورنالیستان روسیه متهم کرده است. روز 20 ژانویه معلوم شد که فرانسه حساب‌های بانکی مربوط به آژانس آرتی فرانس را در قلمروش مسدود کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک روز 20 ژانویه برای نبستن تسمه بی خطری به هنگام حرکت با ماشین از جانب پلیس را جریمه شد. سوناک را هنگام سفر کاریش به منطقه لانکاشر در شمال بریتانیا نگاه داشته در قانون شکنی گناهکار کردند. بی بی سی گفت پلیس لانکاشر تصدیق کرد که برای ویران کردن قاعده یک مرد 42 ساله مجازات شد. پیش از آن دفتر مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا برای حادثه روی داده عذرخواهی کرد. سوناک در کرسی عقیب ماشین نشسته بود و او را محافظان متسیکل ران همراهی میکردند. او گفت که زمان نوارگیری یک سبته برای شبکه های اجتماعی تسمه را موقتاً باز کرد. در بریتانیا حجم جریمه حرکت در ماشین بدون تسمه بی خطری 100 فوند استرلینگ را تشکیل میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه ادعا کرد که یک دهه را در شرق اوکراین اشغال کرده است، در حالی که اوکراینی ها میگویند محاربه ها ادامه دارند. در همین حال غرب به اوکراین در جنگی که اینک نزدیک یک سال میشود ادامه دارد پیشنهاد کمک کرده، استادگری اوکراین را هم به گونه مورد سنجش قرار داده است. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اظهارات اخیرش از غرب به طور مستقیم سوال کرد که آیا کشورش را با تانک های پیشرفته تامین میکند یا نه، چون گفتش قرار باید قبول شود. یک مشاور زلنسکی هم گفت به جرأتی جهانی جان اوکراینی ها را میگیرد. روز 21 ژانویه ستاد کل نیروهای اوکراین نوشت که در این روز به موقع های نیروهای روسیه 18 بار ضربه زد و جانب روسیه را در آن متهم کرد که 12 محل زیست در ولایت های لوهانسک و دانیتسک را هدف قرار داد. به اطلاع ستاد کل از 7 3 حمله موشکی شهرهای کراماتورسک و هولایپول را ضربه زد و در شهر نیکاپل محل های زیست مردم مورد هدف قرار گرفتند. روزی از این پیش وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دهه کلیشیفکا را در ولایت دونتسک اشغال کرد. این دهه در 5 کیلومتری شهر بخمو جایگیر است. برخی خبرهای تصدیق نشده و هم رهبری گروه واگنر یوگنی پریگوژن این را یک موفقیت واگنر نامید، ولی وزارت دفاع روسیه گفت که این کاری دست ارتش بود. ستاد کل ارتش اوکراین در اظهاراتش روز 21 ژانویه تنها گفت که دهه کلیشیفکا مورد آتش باران قرار گرفت، دیگر چیزی ننوشت. در همین حال آژانسی رویترز با تکیه به یک مقام بلندپایه حکومتی جو بایدن روز 20 ژانویه نوشت که مقامات آمریکایی به کیف مشورت دادند که تا زمانی که نیروهای اوکراینی از تمرین استفاده سلاح‌های زمانی آمریکایی نگذرند، از هجوم وسیع مقیاس به هدف‌های روسیه خودداری کنند. این خبر در حالی نشر شد که بریتانیا در باره شروع دوره آموزش نیروهای اوکراینی با طرز استفاده تانک‌های جنگی چلنجر 2 خبر داد. همپیمان‌های دیگر این کشور در ناتو در همین حال همونا سری قراری به اوکراین فرستادن تانک‌های زمانوی پیشرفته بحث میکنند. مقام آمریکایی که رویترز به آن تکیه میکند گفته است واشنگتن هنوز آماده نیست که با اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز را پیشکش کند. این موضوع 20 ژانویه در جلسه همپیمان‌های غربی کیف در پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آلمان هم بحث شد. وزیران دفاع 54 کشور در این جلسه درباره ارائه یاری‌های نظامی هماهنگ شده صحبت کردند. بنا به خبرها آلمان با فشارهای پولش در زمینه ضرورت تامین کیف با تانک‌های ساخت آلمانی لئوپارد 2 فعلا تن نمی‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که کمک‌های اخیراً ارسال شده برای دفاع از خود در مرحله کنونی کفایت می‌کند. در میان این سلاح‌ها سیستم‌های دفاع هوایی، موشک‌های هایمرس و دیگر می‌باشند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعه شبانگاهی‌اش 20 ژانویه اظهار امیدواری کرد که جلسه در پایگاه رامشتین برپا شده برای تقویت توانمندی های نظامی اوکراین مساعدت میکند. زلنسکی گفت ما هنوز برای دسترسی به تانک های زمانوی باید مبارزه بریم، ولی به گفتش هر روز دلیل این است که گزینه دیگر وجود ندارد و قرار باید هر چیز زودتر قبول شود. میخائیل پودولاک یک مشاور کلونی زلنسکی روز 21 ژانویه در توییترش نوشت شما در نهایت با سلاح‌های ضروری به اوکراین یاری میکند و هیچ انتخابی دیگری به جز مغلوب کردن روسیه وجود ندارد. و افزود ولی به جرأتی امروزه جانهای بیشتری مردم را قربان میکند، تأخیر هر روزه باعث مرگ اوکراینی ها میشود، زودتر فکر کنید، گفتو.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053959. کد 420 شماره 724 053959.
عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعیدوف یکی از فعالان مخالفین تاجیک به نزدیکانش خبر داده است که مقامات آلمان او را دوباره به فرودگاه آوردند و احتمال به تاجیکستان فرستند. وی از نیمه ماه دکبر سال 2022 در بازداشتگاه در آلمان بود. مهلت نگهداریش در آنجا روز 18 ژانویه به پایان رسید. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. پدرش شمسدین سعیدوف روز 18 ژانویه به رادیو آزادی گفت که او صبح چهارشنبه از یک فرودگاه آلمان تلفنی با همسرش گپ زده است. شمسدین سعیدوف افزود:
بعد یک ماه بالاخره امروز ساعت 11 و 10 دقیقه با پرواز ترکیش ایر باز هم با همکاری به واسطه سفارت داشته و سعی کوششی سفارت و سازمان مهاجرت آلمان فرزند من را عبدالله شمسدین را از آلمان دپورتاسیا کردند.
فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران میگوید در مورد آزادی عبدالله شمسدین به دادگاه اروپا حجت ها را پیشنهاد کردند، ولی با آنها گفتند که او استرداد خواهد شد و در فرودگاه است. مقامات آلمان در این باره خبری ندادند. بعضی از رسانه های آلمانی هنوز هفته گذشته نوشتند که درخواست دیگرباره عبدالله شمسدین برای برقرار کردن پناهندگیش در این کشور اروپایی رد شد. یک سامانه آلمانی روز 12 ژانویه از قبل عبدالله شمسدین نوشته است از آن میترسد که او را در تاجیکستان به زندان میاندازند و شکنجه میکنند، از آن میترسد که دیگر همسر و دو فرزندش را دیدن نمیتواند. عبدالله شمسدین را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی تصمیم به تاخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشته است همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رسانده بود و بنابراین اخراجش به وقت دیگر گذاشته شد. قبلا تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردید. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدر شمسدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. محمودجان فیض رحمانوف نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 ژانویه گفت متاسفانه مقامات آلمانی به این نگرانی ها اهمیت ندادند. عبدالله شمسدین 32 ساله است و از سال 2009 در آلمان میزیست. پدرش شمسدین سعیدوف میگوید مشکلش از آن آغاز شد که سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرد. خود شمسدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شد. او یکی از فعالان حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران آن و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولی زاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از افریقا به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. این حادثه اعتراض های سازمان های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعضی از شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت‌ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت میگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور می‌شوند خدمت‌رسانی را بس کنند. چنین هشدار 4 سال با صدا می‌دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو ثبت نام نکردند. نمایندگان شرکت زد موبایل هم گفتند شهروندانی هستند که هنوز سیم کارت خود را ثبت نام نکردند. اورز نامانوف، یک مسئول شرکت زد موبایل، هم هفته گذشته در این باره به رادیو آزادی گفت
بسیارتر ادمایی که سیم سالشون رفتگی و یا آماده هستند خیلی به نام پسرشون یا دخترشون گذرونید، بهترش بیان گذرند این هم برای فایده خودشون که وقت خودشون به اوده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون.
یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 فوریه مهلت آخر ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی است. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در آغاز ماه ینور امسال بر رادیوی آزادی گفته بود 800 هزار مشتری فعال هنوز هم سیم کارت های خود را دوباره ثبت نام نکردند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پای زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیم کارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه تمدید می‌یابد یا نه. مسئولان خدمات علاقه و وزارت امور داخلی گفتند تصمیم نهایی در این مسئله را حکومت می‌گیرد. ساکنان و منتقدان از نو به قید گیری سیم کارت ها را خرج اضافه و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره های امنیتی مهم می‌شمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی روحای نفس رو به وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعت می کنند.
و بعدی که علاقه گرم شد مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانها به کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک وانه دیگه ولی ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم با منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سوزیشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سبب‌های آن را به گرانی نرخ سوزیشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان نیز این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار، از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجمی‌دینوف، کارمند نقطه فروش سوزیشواری علی، روزی 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب به ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7.80 بود، اینم خیلی 7 خیلی هاز ارزان شده را او هوش دگی توزه و وارد سن سری وقت گاز بو ورم هاست وای نه ماشینو میرم میان سوز بازی سیم نواد شده گه خیلی ارزان شده گه خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف، یکی از راننده های نقلیات سبوگراو، به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خرجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم، بازی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرامده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود خرجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نه که خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیرای مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همون گونه که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف، مسافر سمت دوشنبه کلا، با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیرا در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده که همون ما سنی غرم در کور میکنم و ما هم نرخ خیلی بخی خیلی با موری هم نرخ میدن سی و نوشتن همیز چهار پنجا هم نرمان میدن.
گران باقی موندن راکی را به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر اینند که برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف، راننده مسافربر، به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی رواش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7-8 پرافکا میکردیم که پروزش 100-120 سومان میرفتند، حالی که نرخ گاز با 4 سومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته. متاسفانه برای چی همی خیلی که مردم 120-150-170 بوده رسیدند، یه ای چی چارچوب انصاف و بیرون های همی حالی اگر با حساب گاز بگردیم همون صد نرمان همون همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 تومانی 7 کسه بار کردم مونده همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی‌دهد، عبدمنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می‌رسد با تحریم‌های کشورهای اروپایی نسبت به روسیه رب می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم‌ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بی‌سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجنسی اموری تاجیکستان، در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی کره جنوبی پس از اظهارات جنجالی پرزیدنت این کشور درباره ایران به خاطر پیشگیری از تنش دیپلماتی میان تهران و سئول اظهارات پخش نمود. در اظهارات وزارت کارهای خارجی کره جنوبی از روز 17 ژانویه با تاکید بر اینکه ایران نیت رئیس جمهور را درک میکند، آمده است که این موضع گیری ربط به مناسبت های ما با تهران ندارد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه میکنم. یون ساک یال رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشنبه در سفری رسمی به امارات متحده عربی گفت دشمن امارات و بزرگترین تهدید برای آن ایران است و دشمن ما کره شمالی است. ما در وضعیت بسیار مانند با امارات هستیم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز دوشنبه 16 ژانویه در واکنش به این اظهارات گفت که سخنان رئیس جمهور کره جنوبی کمترین نزاکت دیپلماتی ندارد و ایران آن را پیگیری دارد و منتظر شرح وزارت کارهای خارجی کره جنوبی می باشد. با گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، وزارت کارهای خارجی این کشور روز سه‌شنبه با تاکید به سابقه مناسبت های دوستانه دو جانبه این کشور با ایران گفته است که همین موضع از طریق کانال های دیپلماتی به ایران رسانیده شده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی کره جنوبی در ادامه گفته است که تهران نیت پشت اظهارات رئیس جمهور را خوب درک می کند. مشخص نیست که منظور این مقام کریگی از این گفته چیست و به نوشته خبرگزاری رسمی کره جنوبی او شرح در این باره نداده است. چند ساعت پیش از این موضع گیری رسمی وزارت کارهای خارجی، همین وزارتخانه در پیامی به چند خبرنگار این کشور گفته بود که از تفسیر زیاده از حد و غیر ضروری اظهارات رئیس جمهور در امارات خودداری کنند. در این پیام همچنین آمده بود که رئیس جمهور این سخنان را در میان سربازان کره جنوبی بیان کرد و اظهاراتش ربط به مناسبت ها با ایران و دیگر کشورها ندارد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی این موضع وزارت کارهای خارجی آن کشور را تلاش برای خونسا کردن مناقشه بر سر اظهارات آقای یون ساک یول خوانده است. اما یون ساک یول اولین رهبر از یک کشور شرق دور نیست که اخیراً ضد ایران موضع گیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهور چین 2 پیش ضمن سفر به عربستان سعودی بیانیه های مشترک حمایت از جزیره های سگانه در خلیج فارس را امضا کرد. این امر با ناخوشنودی رهبران ایران روبرو شد. این اظهارات در زمان رسانه‌ای می شود که حکومت ایران در داخل زیر بار 4 اعتراض های دوامدار مردم بوده، در خارج بنابر سیاست های منطقوی و جهانی خود و واکنش های و اعتراض های مردم در حاشیه قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین مسجد مرکزی شهر دوشنبه با نام حاجی یعقوب از نمازگزاران دعوت کردند که تا زمانی بنیاد توارتخانه نوی مسجد در خانه های خود و جای های دیگر توارت کرده با نمازگزاری بیایند. ولی بعضی نمازگزاران از آن نگرانی کردند که با ویران نمودن توارتخانه در حدود مسجد جای دیگری برای توارت کردن ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نمایندگان مسجد تقریبا 10 قبل تخریب توارتخانه مسجد شروع شده، فعلا کارهای آماده سازی برای بنیاد توارتخانه نو ادامه دارد. جمال الدین خاموشی سردار ریاست فتوا در مسجد مرکزی دوشنبه روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت جای نگرانی نیست، زیرا به زودی توارتخانه نو بنیاد خواهد شد.
توارتخانه مسجد هم با نقشه ژنرالی که موافقت نداشت از این خاطر خراب کرده شد و به همه نمازخوان‌ها رسانده شده است و تاکید کرده شده است که از ما طهارت کرده می بیان، چون که در اینجا در شرایط فعلی یک موقتاً این شرایط مهیا نیست و در روزهای نزدیک البته این ساخته می شود، هیچ وقت مسجد به طهارت خانه نمی ماند.
با اطلاع مسئولین طهارتخانه نو در پهلوی میدان طهارتخانه قبلی با شرایط بهتر و مساحت بزرگتر ساخته می شود. در میدان طهارتخانه قبلی به قول برخی ساختمانچیان که در نزد مسجد کار می کردند احتمال است درخت و گلگشت بنیاد گردد. حالا نمازگزاران در دیگر جای طهارت می کنند و بنیاد طهارتخانه نو معلوم نیست که کی به انجام می رسد. همین محمدچویف ساکن شهر دوشنبه اکثر وقت در مسجد مرکزی طهارت میکرده است و در صحبت به رادیو آزادی گفت
قریب 2 شده، 2 زیاد شده اوجا طهارت کرده است. اینجا عین حال تعمیر رفته است،
حضیرش را اوجه دارد تارک رسیم دانشگاه اسلامی دارد.
تخریب این تورتخانه در حال است که در مسجد مرکزی از ماه آوگوست سال گذشته تعمیر شروع شده در حال انجام یافتن است. تعمیر کلی مسجد از سوی تشکیلات جمعیتی سبا اجرا می شود. مسجد حاجی یعقوب سال 1890 بنیاد شده، به علت دین ستیزی سلطه کمونیستی از سال 1920 تا سال 1944 فعالیتش قطع شده بود. حالا در بنای نو مسجد حدودی تا 12000 نمازگزار در یک وقت عبادت کرده می توانند. هرچند در گذشته نگرانی های از نورسایی مسجد در محله ها داده است، ولی مسئولین کمیته دین پیوسته تاکید میکنند که چنین نورسایی وجود ندارد. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان حدود 4000 مسجد جامع و پنج وقتی فعالیت دارد.
Asmara poda ham dili teri naro me kharoshat yodoya dard dogi sinaro dard dogi sinaro
مقام بلندپایه روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند باید به جنگ ضد اوکراین سفر برشوند. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه به نشریه دولتی روسیسکی گازتا گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند عهده دارند در صف نیروهای مسلح روسیه خدمت کنند. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد، ولی در عین زمان بر اساس قانونهای تاجیکستان هر کسی که در جنگهای خارجی شرکت می کند به جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. تا کنون ده ها شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. آیا این گونه دعوت بلند مقام روسیه درست و قانونی است؟ انگیزه چنین دعوت ها چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان ما مهدی صابر کارشناس تاجیک مقیم روسیه و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم آلمان صفت برهانوف. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و شروع میکنیم از سوال نخستین. با گفته مقام بلندپایه روسیه تنها در 6 ماه سال گذشته بیش از 60000 شهروند تاجیکستان و ازبکستان پاسپورت روسیه را به دست آوردند. از این رو باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. جناب مهدی صابر، نظر شما به این مسئله چی است؟ مرحمت.
اولا به همه تماشاگران که ما را میبینند سلام. دوم که این مسئله نو نیست، هنوز اخیرهای سپتامبر سال 2022 پلکونیک خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که با شهروندان آسیای مرکزی یعنی مهاجران حتی باید که به جنگ ضد اوکراین سفربر کرده شوند، زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند، زندگی آباد دارند و باید ما را دستگیری کنند. البته آنکه اکنون این از طرف یک مقامدار روسیه الکساندر باتریگین صدا داد، این یک چیزی نو نیست. این بسیار هم یکسی جدی و خیلی هم یکسی سنجه شده است. واقعا در 8 ماه سال جاری نه تنها 60,000 بلکه بیشتر از 120,000 شهروند تاجیکستان شهروندی رسمی را پذیرفتند.
تشکر زیاد. بله، با صفت برهان رو میخواستم همین سوال تکرار کنم که نظر شما به همین سوال چی است؟
دیدی آدم باید از چی میبین؟ از روی منطق باشد. از روی منطق باشد. اگر بگیریم ما مردمی جنگیده هستیم تو چیکار؟ جنگ مهدی جان منو تو از دیگرها شاید بهتر میدونیم جنگ چیز چی پیامد دارد. فرزندگی مردم، زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اون طرف دوری کنیم، و جنگ اون چیزی نیست که ما مونیم که شهروندوی ما، برادروی ما در اون جنگ عربان کشته شوند یا آدم کشند. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتنی شهروندو ما به این جنگ ها گیریم، به هر گونه جنگ.
تشکر. ببینید شما جناب مهدی صابر همین حالا در صحبتون گفتید که حتی شماره گرفتن پاسپورت ها از طرف شهروندان تاجیکستان بیشتر از اون رقمی است که بسترین گفت. شما فکر نمیکنید که بعدی شروع جنگ اوکراین مقامات روسیه به شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دادن شهروندی رو آسان تر کردن؟ این چه معنا دارد؟
این در همه دولت های دنیا همه خیلی است. وقتی که یک کشور باید مصیبت گرفتار می شود و نفرانی که این کشور رو دوست می دارن و در پهلوی همون ملتی همون کشور هستن و کشور برای قبول کردن این شهروندها و پذیرفتن اونها حتی به یگان نوبت و به یگان بریرهای سیاسی و اجتماعی می تواند که شهروندی دیگر کشور رو با شهروندی خودش قبول کند. و این در واقع هم بعد جنگ اوکراین است چنین هست و برای اون نفرانی که اون مهاجرانی که اومدن میخوان شهروندی روسیه بگیرن یک گذشت ها کردم و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی این موقع رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کند به این اول شرایط دوده می شود. در همه دنیا قبول کرده شده است.
بله تشکر. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی داره، اونه که پیشترم گفتیم. عین زمان بر اساس قانون های تاجیکستان هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت کنند با جوابگری جنایی کشیده می شود. در این حالت جوان تا 30 ساله تاجیک چیکار باید کند؟ انتخابشون چی بوده می تواند؟ جناب صفت شما خواهش می کنم.
اگر اجازه باشم من گپی پیشتری مهدی جان پاسخ بگم. اینجا یگان نیکی و خوشبینی و دوستی و برادری گفته که گپا نیستی. این یک سیاستی چرکین است که پیش از آغاز همین جنگ پروپاگاندیست های روسی یک واژه در سری مردم بار کردن، گفتن سیوزنی وایسکا. یک دولت نمیتوند، یک کشور نمیتوند سیوزنی وایسکا باشه. همون سیوزنی وایسکا یک سال است گفتی استودن. انا اکنون باید که همون سیوزنی وایسکا کنن برای که در پهلوی اوکراین 152 دولت استود است که یاردن میکنن. 152 دولت و خودی روسیه تکی تنها میخواد سیوزنی وایسکا کنه. چور تاجیک، چور قرقیز، چور ازبک در اینجا داخل کنند و در جنگ بشون باید سیوزنی وایسکا. ما هم یک کالیسی کردیم و این جنایت خودش میخواد روسیه یک چی حقوقی تیاد، یک پوششی از دیدی حقوقی بین الملل یک پوششی حقوقی بیدند.
با سوالی که ما دادیم شما جواب ندادید جناب صفت. یعنی این انتخاب جوانه تاجیک چی بوده میتوند؟
انتخاب هر کس خودش انتخاب میکند یکمش. و پیش از همه همین است که من انتخاب نمی کنم جنگ. من فرزند دارم، فرزندوی کلان دارم. خب من برای اونها نمی خواهم جنگ. من برای کشتن و مردن فرزند نکردم، من برای زیستن فرزند کردم، من برای آینده فرزند کردم. هر یک آدمی دیگه فرزندش برای زیستن به دنیا آورده است، نه برای کشتن و جنگ کردن. برای همین در سده 21 هنگامی که کمونیکاسی در جوی یکم میستد و آدم ها زبان هزار ها زبان میتونن که به خوبی فهمن، جنگ کردن این کاری درست نیست. چون این جنگ های کاری درست نیست.
تشکر. جناب مهدی صابر شما دستتون رو برداشت، چی میخواستید بگوید؟ مرحمه.
من با این گفته های صحبه جان چنان ایلوا کردین هستم که چرا ایتحاد اروپا ارتش یگانه تشکیل میکرد با مقابل روسیه برای تجاوز روسیه، از بین بردن روسیه تمام شرایط تمام کارا رو میداد، مخصوصا کشورهای انگلو ساکسونی، مثلا کشورهای یهودی، و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشن. برای همین روسیه میخواد که از منفعت‌های ملی خود حمایت کند، چون امروز در اروپا ارچی یگانه تاسیس افتاده شده است، گفته است، و این هم ارچی ناتو و هم ارچی آمریکا. البته روسیه میخواد که منفعت‌های ملی خود را حمایت کند.
ببینید، با سوال حال با برمیگردیم، سوال اولی ما این بود که وقتی که طرف روسیه میگه که باید اون جوان ها به صف شهروندی دارند، باید به صف جنگ یعنی جلب کرده شوند، از این طرف تاجیکستان میگه که این جنایت است. جناب مهدی صابر، در این خل حالت انتخاب جوان تاجیک چی بوده میتونه؟
این پیش از همه این سوال کمتر نادرست است. همین طرز سوال بدن شما این چنین است که آن نفرانی که شهروند تاجیکستان و روسیه هستند، این دو شهروندی دارند، اگر اونها در تاجیکستان باشد، اگر با تاجیکستان یکان کشور هجوم کند، آنها مجبور هستند که به مقابل همون دشمن نو اشتراک کنند، در جنگ ها اشتراک کنند. اگر اونها در روسیه باشند، آنها مجبور هستند یا وظیفه‌شان این بروز است که با مقابل دشمن روسیه مبارزه برند. در این صورت اونها به یگان جوابگاری کشیده نمیشن. اگر اونها در مثلا در روسیه زندگی کرده، رفته در جنگ‌های سوریه اشتراک کرده، رفته در هیئت طالبان یگان گروه تروریستی فعالیت کرده، به مقابل آن کشور سیوم، در اون صورت هم تاجیکستان هم روسیه اونها به جوابگاری میکشند. در اون وضعیت که امروز روسیه قرار دارد، شهروندی که یک شهروند تاجیکستان که مادر شهروندی روسیه را قبول کرده است، او به جوابگاری کشیده نمیشد. او هم شهروند روسیه وظیفه دار است که رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کنند.
شما در یک صحبت قبلیمون گفته بودید که تقریبا 7-8 فرزند شما در روسیه همراهتون هستند. شما راضی هستید که فرزندایتون به جنگ جلب شوند و یعنی به اوکراین برده شوند؟
البته.
چی میگید؟
هم من هم صحبت ما سلو زیاد در ارتش خدمت کردیم. ما میدونیم که جنگ چی هست، خونریزی چی هست، ما هیچ وقت مثلا طرفدار جنگ نیستیم. لیکن اگر ضرورت باشد، اگر مثلا اگر کنسولاتوری حربی روسیه فرزندای مرا اگر دعوت کنم، من چه گفته نمیتونم و من راضی هستم که رفتم ما در همین جنگ ها اشتراک کنم.
تشکر زیاد. جناب صفت برهان، شما به همین حرفایی که مهدی رد و بدل کردن چی نظر داری؟ نظرتون چی است به این مسئله؟
من مهدی جون میدوند از بعضی چیزهایی که ما میدونیم در اینترنت نیست. من چیز بخوبی میدونم که کشورداری تاجیکستان با دیپلماتی خاموش همه کارهای کرده استود است که شهرونداش به این جنگ ها کشیده نشوند، به هیچ کدوم جنگ کشیده نشد. موقع امروزی حکومت تاجیکستان برای من بسیار مقبول است. این من ادوکیت حکومت هم نیستم و تابعی حکومت هم نیستم، لیکن موقعی که امروز حکومت تاجیکستان همین بسیار خوب است. شهروندایی که نمیخواهند با او جنگ ها اشتراک کنند، به سفارت مراجعه کنند، به دیاسپورا مراجعه کنند، به هر یک دستگاه های تاجیکی که در اونجا هستند زنگ زنند، براین گپ زنند، گویند که ما نمیخواهیم جنگ کردن، به زوری هیچ کس اونوی نمیبرد، تاجیکستان یاردن میکنه.
شما درباره بزوری و اینکه آزادانه و این چیزا ذکر میکنید، ولی حتی رادیوی آزادی چند خبر و گزارش های پخش کرد که جوانای تاجیک در روسیه گرفته برده شدن و جسد و زخمی ها رو یعنی تاجیک ها رو به خانواده‌شون حتی به تاجیکستان فرستاده شدن. به این چی میگوید شما جناب صفت برمان؟ شما
این هست، ما خبر داریم، با بسیار بسیار هر یک کسی که در اونجا است میدونیم، نام به نامش میدونیم که در کجاست در اونجا. لیکن من در همون نمونه اوکراین، از نمونه اوکراین میدونم که حکومت مرکزی تاجیکستان به سفارتاش سپارش داده است که هر یک شهروند تاجیکستان جانش عزیز است، جان اون باید نجات یافت. شخصا من بو میتونید با از سفیر تاجیکستان در اوکراین دولت نظری پرسید که تو یک تاجیکی که میخواست بیرون شود از اوکراین بیرون کردیم و اوکراینی ها هم بسیار با یک انسانی گره که بلند یادن کردن و با ماشیناشون برواردن تا مرزوی رسوندن. گفتن که جنگ شما نیست، باید که شما بروید.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کد 420 شماره 724 053 959.
تشکر. ببینید کشور همسایه ما قرقیزستان به شهروندانش رسما مراجعه کرد که می توانند به وطن برگردند، ولی حالا از طرف تویسون همین گونه یک اظهارات رسمی و جدی پیش نیامده است. حالا توجه شما را به صحبت سریراهی همکارانم هم جلب میکنیم که با سوال نزدیکان شما در روسیه هستند و از این وضع نگران هستند و باز چند سوالای دیگر در میان گذاشتن، با هم میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
به نظر شما توجیکونی که شهروندی روسیه دارن مثل خودتون، طوری که مقامات این کشور میگن باید به جنگ روسیه بر ضد اوکراین سفربر شوند یا نه؟
اصلا ما شهروندی روسیه رو داریم، موفق قانون روسیه ما باید که به جنگ دعوت شویم. به خاطر اینکه ما وقتی شهروندی روسیه را میگیریم، ما را حتما دعوت میکنند. این برای که شهروندی روسیه را که گرفتی باید رفته در اونجا خدمت کنیم. نه که ما نمیخواهیم این چیزا. به همین خاطر به وطن برگشتیم. پوزیراش همینجا هستیم.
کسی گراجدان زورو باید راو مقصد ویدان پویس که میتین گو کسی که نداره شرط نیست رفتنش بایدش که مولدان خونگزوری و اجازه نمیتین.
مثلا قرقیزستان از شهروندش خواست که به جنگ نروند و به وطنشون برگردن. رسیدی شما تاجیکستان چی کار کنند؟
خیلی جنگ چی در کارو خیلی نروند جنگ، هر کس زندگی خیچه پیش برد چی در کار جنگ؟ جنگ در کار نیست، هر که در روش وطنی خودش شهری خودش زندگی کنه.
مثلا فرزندت و شهروندی دارن در اونجا؟
نه میروند میروند، نه شهروندی نه.
خوب جمع شانه خدا خودش چی اجو میدونم که مثلا چرای چی گفه ندونم اینجا همگه همه جانه میگه تنجی
شهروندی دارن اونجا؟
دارن
نه؟ گفت بودن که مثلا برایشون همون دعوت نامه آمده؟
نه آلی چی نامه؟
از خانواده تا نگون کس در روسیه کار میکنن؟
نه کار
نمیکنن.
خیلی خودمون در کار که کم که هسته مردم هم مجبورن که روان بچه های خودمون بچه های بناموز هم وقتی که زن میگیرن مقصد بایر با کلکی گرفتی خوندن در پشوندن در کره مجبور میشن و روان به ایجا خودمون در کار با کار تامین کردن مثال نشده است ای بجایی که مقصد کارخونه و فیرما و فابریکو شده شود مگزین و چیزهای معیشتی بسیار شده رفته سایم اقصد.
خیلی اگر برگردن برگردن، لیکن این تاجیکستان بی روسیه نمیشه.
نزدیکانتون اونجا باشن شما خواتیر نمیشه؟
البته خواتیر میشه، میشه این خواتیر. اخوی چخی بگن که باید اونجا مولکتی مو نیسته کخی. اگر مولکتی مو ده باشه خیلی برای محافظت ای وطن، ای پدر و مادر زن فرزن میری. که اونجا مملکتی مونیست شرط نومه ندونی که بری،
یعنی قانونگذاری ما اجازت نمیتید؟
اجازت نمیتید، بله بله. کسی گراجانس و اوجا گراجانس و اوجا میگر پینسه همشن او فایده اوجا نمیبینه، باید براوا با قانونی رسیه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بله، همین باستریکن در سال گذشته گفته بود که 60% جنایت‌های ثبت شده را در روسیه مهاجران کردند. به این حرفا راضی هستید؟ چرا از آنها همچون جنایتکار نام برده شد ولی حالا میگویند که به جنگ برده شوند؟ مهدی صابر شما به این چی میگویید؟
در حدود روسیه صف مهاجرای تاجیک خیلی زیاد هستند و این را کسی عنی گفته نمیتواند. ما به حساب کتابی که من دارم زیاده از 3 میلیون است. البته 5 برابر نیست و نه همه هم مهاجرایی که در روسیه هستند آدمای مثلا میگم که از جنایت دور هستند. هستند. هر یک ملت جنایتکار دارد، آدمی بسیار مهنتی دارد، آدمی تربیتیدن دارد و برای همین هم اون سخنه که بسترین گفته یک اون معنی ندارد و این تنها برای بندان کردن این اون مهاجر هست، چون که اونها همشون در گروه های مثلا ملتگرای اعضا هستن و میخوان که به همین رو مهاجران رو سیاه کنن و حساب کتایی که مثلا ما در همین اخروگی ملی خانتی منسی داریم در تمام یک سال یگان نفر مهاجر، نه تاجیک، نه قرغیز، نه ازبک یگان کیمیا صادر نکرده است که این رو من به طور رسمی دسترس کردم نیست. همین خیلی یعنی اینجا مردم با مقصد کار میان، مقصد زندگی کردن میان، مقصد یک کمک به خیش تبار و به اولادشون میان، نه با مقصد مثلا یگان دوزی و رهزنی و غارت کردن. این خیلی چیزها این یگان معنی نداره.
تشکر. جناب سرفراز برهانوف، شما به همین سوالی که حالا مهدی صابر پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحبا.
این سیاستی که از همین امپراتوری روس تشکیل شده، همین سیاست جوری شده است. روس ها امپراتوری روس یک کاری خوب، یک کاری عجیب برد برای خودش خوب، هر کسی رو که زیر دست کرد اونه میزند، اونه بچنان میشکند که دیگر صداش نبراید، دروغ میبافد، میشیند میگو دو اینو جنایتکار هستن، اینها ما آدم کش هستن، اینها نشهرمند هستن، اینها بد هستن، بدکار هستن، دشمن هستن، و هم مردم اینها بد میبینند و به این واسطه اداره میکنند.
درست است، ولی چرا کار به اینجا کشیده شد که از مهاجران کاری تاجیک و من آسیای مرکزی میگونه یک جنایتکار سازند و همین گونه اونها را تهمت کنند؟ و این از کجا سر زد؟ ریشاش از کجا آن میگیرد؟
باید سیوزنی وایسکا سوزن، گفتم که در آغاز گفتم سیوزنی وایسکا که گفته اینا سوختن، اینا باید خودشون یک لگیتیم کنن.
ولی چرا کار به اینجا کشیده شد که اینقدر مهاجرا، یعنی که برای یک جوان تاجیکی در داخل کشور زندگی میکرد، با وجود همه این ریسک ها و مشکل ها باز خیزد بیاد و شهروندی روسیه را بگیرد و حتی بعضیشون راضی هستند که به میدان جنگ بروند؟ مهدی صابر، شما به این چی میگویید؟
آخر پیش از همه بسیار جوانانی هستند که اونا آرزوی آدمی حربی شدن دارن. اونها مثلا چی بودن جنگ را نمیدونن، چی بودن خونریزی را نمیدونن. اونها میبینن که همین سر لباس افسری و حربی بسیار زیبا است، میخوان که در همین لباس باشن، میخوان قهرمانی نشان دهن. این چیز مثلا بواسطه به خاراکتر آدم ها هست که بعضی جوانای ما خیلی هم زیاد هستند، جوانای ما که امروز در صف قوای مسلح روسیه در اوکراین فعالیت میکنن، از جمله قماندانی پولک 96 از شهر دوشنبه هست و خیلی هم یک کماندان باسواد و در اطراف خیلی هم تاجیک ها زیاد هستند، در دیگر قسم های نظامی، در دیگر مثلا ساختار های نظامی هستند تاجیک ها. و این وابسته به خودی هم آرزو و مقصد هایی که اونا دارن که میخوان افسر بشن به همین چیز وابسته هست. اما از چرا که تاجیک ها به همین نگاه نکرده آمده شرم میرسی رو میگیرن، این پیش از همه وابسته هست به وضع پست اقتصادی در جمهوری تاجیکستان و نبودن کار، نبودن شرایط. چون که یک انسان باید که کار کند، مهنت کند، اولا بنیاد کند، فرزند به دنیا بیاورد، فرزند تربیت کند، توی با هزار مرد میره. دیگر مسئله هست که در تاجیکستان ایستا هستن و به همین خاطر جوانای تاجیک میبیند به روسیه. چون که در اینجا مثلا اگر حساب میونه معاش بینه که در تاجیکستان حد اقل معاش از 600-800 تا 1100-1400 باشد، در اینجا مثلا من هم حساب کتاب کردم یک کارمندی خوردی تیبی، یعنی میبرد میسیستر بگیم تا 55000 معاش میگیرد، یک فراش 55000 معاش میگیرد، یک بابان 55000 معاش میگیرد. این مثلا برابری اون است که معاش بلندترین در تاجیکستان میگیرن، مثلا کارگرای آمار و بودجه میگیرن، همین خیلی معاش میگیرن. این مثلا از همون معاش های همون خود برابری معاش یک دیپوتت هست، برای تشکر. همین هم مردم برای کار میگیرن.
تشکر. جناب صفوت، شما به همین پهلوی مسئله که حالا مهدی صابر پاسخ دادن، یعنی مشکل داخلی از ریشه هاش، شما چی میگوید همچون ژورنالیست؟
مشکلی سیاسی، دشواری سیاسی است، دشواری چی بیم، بدنهادی امپراتوری روسیه است. بیش از 18 میلیون روس در جهان مهاجر است، بیش از 18 میلیون. خب اکو ناتو خیزر دمینوی جمع کند، روسوی بیاید سلاح گیرید روید جمع کنید، در کشورهای ناتو زندگی میکنید شما، همی کارا کند ناتو. این هم یک پلیدی سیاستی کثیفی همی سیاست مداروی دستی. ما میخوام جدا کنید، من بسیار روسوی دوست میدارم، دوستوی بسیاری دارم، روسیه بسیار دوست میدارم، من همی روحباروی کثیفشو بد میبینم. این ها بسیار مکارونه، بسیار ایارونه، بسیار پلیدونه زید انسانیت جنگ هم مبارزه میکنن.
جناب مهدی، شما به همین مسئله که صفوت برهان اشاره کردن چی میگوین؟ راضی هستید به این حرفاشون؟
акрон мо Россия, Тоҷикистон, кишварҳои Осиё Марказӣ, кишварҳои пасошӯравӣ ҳастанд. Мо дар давраи шӯравӣ зиндагӣ кардем. Мо дар арчи шӯравӣ зиндагӣ кардем. Як артиш буд, забону фарҳангу хату инсоя ки медонем, чун омадаи шаҳрвандии Русия қабул кардем. Дар Русия масалан таваллуди фарзанд хеле кам аст, чихеле ки ман амо мебинем. Боз ҳамон мардуми Осиё Марказӣ зиёд фарзанд таваллуд мекунанд. Мебинам дар ин ҷо худашон мехоҳанд бисёр ба шоки рафта дар артиш хизмат кунанд, чунки онҳо аз душвориҳои ҷанг намедонанд ва мераванд хизмат мекунанд. Акнун дар ин ҷо албатта маҷбури касро маҷбур накарданд. Он нафароне ки онҳо имрӯз мегиранд, мисалан ки масалан тоҷикҳое ки ҳастанд, ин фақат танҳо мутахассисонро мегиранд, одаме ки дар ҷангҳо иштирок кардаанд, тахассуси ҳарбӣ доранд, мефаҳманд ҷангро. он нафаре ки рӯз даъват мекунанд ӯро ба ҷанг намебаранд, балки ӯро ба шаҳр мебаранд, ба шарқ
хидмур мебаранд,
тоҷикистон ба баъзе тоҷикистон мебаранд ва дигар ҷо бурен шуда.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
تشکر به هر دوی شما و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از آن میخواستم خیلی کوتاه نظرتون رو پرسم که این مسئله رای حل دارد و رای حلش چی بوده میتوند. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
این مسئله هنوز رای حل ندارم، این خدا خودش میدوند و تنها به گذشت وقت همه جای خودش هم میگیرند. حاضر در همین شرایط این امکان ندارد، چون در تویسان مثلا تولد کودک در سطح عالی است، جای کار نیست. هر سال با بازار میای تویسون زیاد از 100 هزار جوانان داخل میشن که یگان اختصاص ندارن، همه هم برای شما میاد و در رسیم روی خود بوم میکنن، برای همین اینا وقت در خود.
تشکر جناب صفت برهانوف، شما چی میگید؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
اون گپی که میگه که متخصص میگیره دوی ادمای جنگیده میگیره، دروغ دروغ است. ما مردوی بچه‌کایی که در می جوانه که 18 ساله 20 ساله دیدیم رفتن پشتنشونه، راهی حل هست. این همی روز ما همه ایمو تاجیکو باید که حکومت ما گوش کنیم. خوب است، بد است، حکومت روز یک موقعی بسیار همی خوب گرفت است، نه این طرف نه اون طرف، و شهرونداش حفظ کرده است و جون شهروندی خودش نگه کرده است و جنگ ندار آمده است.
تشکر زیاد و با انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما مهدی صابر کارشناس تاجیک مقیم روسیه و روزنامه‌نگار مقیم آلمان صفت برهانوف بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوع دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید برای ما فرستید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا، این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد، سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که نباشی من نخندم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
به کجا روم ز